عادات شما رو در برنامه‌های مورد نظر اعمال خواهیم کرد. همکارانم هم در این لحظه آماده هستند تا برنامه روزنه رو به شما تقدیم کنند. این شما و این برنامه روزنه.
روزنه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. شنبه 8 آبان ماه سال 1401، رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد و مجله علمی روزنه. من معصومه نوازنی، مجری و گوینده این برنامه، و همراه همکارانم مهد گودرزی، صدا بردار و متحره مهرابی، تهیه کننده این برنامه، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. موضوعاتی که امروز مطرح میشه: اقدامات پدافند غیرعامل در مدیریت فضای سایبری کشور، ظرفیت‌های تولید آنتی‌بیوتیک در کشور و مزایای طرح دارویار در این راستا، فناوری‌های گیاهان دارویی، راهکارهای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن، گفتگوی دانش بنیان با این موضوع: تولید داخلی اورینگ‌های مورد استفاده در مکانیکال سیل پمپ‌های گوری در صنعت نفت با استفاده از نانو مواد، و خبرهای علمی روز. متشکریم از اینکه روزانه رو دنبال می‌فرمایید. اما دوستان، امروز روز نوجوان هم هست. این مناسبت رو به همراه داریم، یادی بکنیم از شهادت مظلومانه چند تن از نوجوانان عزیزمان در حادثه تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام، شاه چراغ در شیراز، و روحشون شاد باشه. نمیدونم واقعا چی بگم. امیدواریم که دیگه از این حادثه ها در کشور ما رخ نده و یادشون رو گرامی میداریم و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه نوجوانان عزیز کشورمون، برای ساختن ایران فردا.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوهای امروزمون رو با گفتگوی دانش بنیانمون آغاز میکنیم. همطور که عرض کردم خدمت شما، تولید داخلی اورینگ‌های مورد استفاده در مکانیکال سیل پمپ‌های گریز در صنعت نفت با استفاده از نانو مواد قرار صحبت بکنیم. با سرکار خانم دکتر زینب حجار، دکترای نانو تکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه سنتز و فناوری نانو ساختارهای کامپوزیتی در پژوهشگاه صنعت نفت. خانم دکتر حجار سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. بسیار تشکر می‌کنم بابت فرصتی که به برنامه روزانه دادید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. عرض کنم که ما به خاطر اینکه شنونده هامون، مخاطبینمون از طیف های مختلف جامعه هستن، حالا میخوایم که همه استفاده بکنن، بهره ببرن از صحبت شما. این بخش مکانیکال سیل پمپ های گوریز رو یه توضیح برای ما بفرمایید، ساده ترش رو بفرمایید که همه متوجه بشن.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. اگه موافق باشیم من خیلی مختصر اول در مورد نانو تکنولوژی خدمتتون بگم و بعد برسیم به بخش اورینگ ها. واقعیتش به صورت خیلی مختصر، نانو تکنولوژی علم هدایت و کنترل اندازه مواد در ابعاد نانومتریه.
بله.
هر نانومتر 10^9 منهای 9 متر و بسیار اندازه کوچکیه و همین اندازه و همین تغییر اندازه منجر به پدیده های فیزیکی و خواص منحصر به فردی در مواد میشه. جالبه بدونین که نانو تکنولوژی فناوری نوظهور و راهبردی در کل دنیا و فوکوس و توجه ویژه این علم در تمام دنیا روی این موضوع هستش. توی پژوهشگاه صنعت نفت که من از سال 86 به عنوان پژوهشگر خدمت میکنم، در سال 84 اومدم با توجه به اینکه این علم روز دنیا هست، یک مرکزی تحت عنوان مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو تأسیس کردن که این مرکز میاد با استفاده از دانش نانو فناوری میاد مشکلات و نیازهای تحقیقاتی صنعت رو بررسی میکنه و در صورتی که بتونه اون رو رفع میکنه. یکی از پروژه هایی که توی مرکز ما سکل گرفت شروعش و من عضوی از این گروه هستم، ساخت و تولید اورینگ ها در مکانیکال سیل پمپ ها. حالا من خدمتتون بگم که اورینگ ها در واقع یه حلقه های اجنس نانو کامپوزیت های پلیمری هستن که وقتی که در واقع برای جلوگیری از نشت و برای سیلینگ پمپ ها به عنوان یکی از ادواتی که تو تجهیزات فرآیندی صنعت نفت استفاده میشن، این اورینگ در اون پمپ ها استفاده میشن، میان جلوگیری میکنن از نشت سیال ها و همینطور سایش قطعات فلزی که توی پمپ وجود داره.
بله.
و در واقع هدف ما توی این پروژه تولید اورینگ هایی بود که مشکلاتی که داشت رو برطرف کنیم براش. حالا چه مشکلاتی وجود داشت برای این اورینگ ها؟ اورینگ ها به دلیل که تو پمپ ها در فشار بالا قرار دارن و در مواجهه با سیال های ترش و خورنده هستن، به دلیل پدیده هایی که براش در اثر اختلاف فشارهای بالا پیش می اومد باعث می شود تخریب اتفاق بیفته و مشکلات عدیده ای ایجاد می کرد و خطرات و منجر به آتش سوزی و خطرات بسیار زیادی می شود. اورینگ هایی که در داخل ما می تونستیم تولید کنیم در مقابل این سیال های خورنده و ترش مقاومت مکانیکی بالایی نداشتن و بسیار زود تخریب می شدن. ما اینها رو معمولا واحد بهره برداری اینها رو از خارج از کشور وارد می کرد که به دلیل شرایط تحریم وارد کردن این اورینگ ها بسیار سخت شده بود و بعضا ناممکن بود. پروژه به این صورت کلید خورد و شروع شد که ما بتونیم نانو ذراتی رو به این اورینگ ها اضافه کنیم که این نانو ذرات مقاومت مکانیکی و شیمیایی رو در اورینگ ها افزایش بدن و مشکلات کمتر بشن و در نهایت نمونه ای که ما ساختیم و خدا رو شکر جواب در حال حاضر در حال در واقع در سیستم عملیات هست و در حال تست هست تا به امروز از نمونه خارجی حتی بهتر جواب داده.
بسیار عالی. بسیار واقعا خرسند میشیم خانم دکتر. قند تو دلمون آب میشه وقتی که این صحبت ها رو میشنویم، این پیشرفت ها، و افتخار میکنیم به تک تک شما دانشمندان عزیز که برای سربلندی ایران عزیزمون واقعا دارید تلاش میکنید و همت به خرج میدید و همه عزمتون رو جذب کردین که با همه مشکلاتی که به خصوص از جانب تحریم ها بر ما در واقع واقع شده، پرچم ایران رو در حوزه علم و دانش بالا نگه داریم. من واقعا افتخار میکنم به شما و به شما همه همکارانتون در هر حوزه که کوچکترین کمکی به شما کردن تبریک میگم و براشون آرزوی موفقیت میکنم. اگر که صحبتی باقی مانده ما بشنویم، وگرنه بیش از این مصدی اوقات نشیم.
خواهش میکنم، بسیار از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
وظیفه رسانه است، خواهش میکنم.
و امیدوارم این تحقیقات و تلاش‌ها در راستای توسعه فناوری و اطلاع جایگاه علمی و صنعتی کشور عزیزم و واقعا مثمر ثمر باشه. من بخش کوچکی از این تیم تحقیقاتی هستم و خسته نباشید میگم به همه همکارانم که تو این پروژه همکاری کردن.
به طور قطع این تلاش ها دیده شنیده و همینطور ثبت خواهد شد. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه خانم دکتر زینب حجار.
متشکرم، خدا نگهدار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
لحظاتون به مهر و دوستی انشاءالله هر جای ایران عزیزمون که هستید در کمال سربلندی زندگی به کامتون باشه. اما عرض کنم که مسئله پدافند غیر عامل در جهان قدمتی و اندازه تاریخ زندگی انسان داره و در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی بشر بوده. در حال حاضر عمده ترین هدف پدافند غیر عامل ایمنسازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردمه. به این ترتیب به تدریج شرایطی برای امنیت ایجاد میشه که این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورها هم حالا هست، اما این اقدامات اگر به صورت یک برنامه‌ریزی و با طراحی در توسعه، در واقع توسعه پایدار در کشور باشه و نهادینه بشه، خود به خود بسیاری از زیرساختهایی که ایجاد میشه در ذات خودش ایمنی ایجاد میکنه. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم در این بخش می‌خوایم راجع به اقدامات پدافند غیر عامل در مدیریت فضای سایبری کشور صحبت بکنیم با سردار محمدعلی قومی، معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیر عامل. سردار سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم بابت فرصتی که به ما دادید. خب یک مقدمه جسارتاً من عرض کردم خیلی ساده و مختصر خدمت شنونده هم، ولی بیشتر میخواییم از زبان شما بشنویم در خصوص اقدامات پدافند غیر عامل در مدیریت فضای سایبری کشور که این روزها هم بسیار اهمیت داره. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من از شما و مجموعه صدا و سیما باید تشکر کنم که این هفته در خصوص فرهنگ سازی و آگاهی مردم در حوزه پدافند غیر عامل اهتمام دارید و عرض خدا قوت. خب شما و همه عزیزان ما الان مستظر هستند که امروز همه خدمات ها یا کارکرد های دستگاه هامون یا در فضای سایبری یا وابسته به سایبری هست.
بله.
و به همین دلیل میتونه خودش هم فرصت هست. خب خدمات، طرف تو خونش نشسته از خدماتی برخوردار میشه، خب این یه فرصت خیلی خوبیه. خب قبلا باید برای جابجایی پول به بانک خودشون میرفتن، الان از طریق موبایل هم میتونن انجام بدن. از اون طرف هم میتونه هم تهدید باشه، یعنی اگر اون ملاحظاتش رو رعایت نکنن و الزاماتی که باید تو این حوزه، هم اون حوزه‌ای که این خدمات رو داره میده و هم کسانی که این خدمات رو داره میگیرن، و طبعا باید یک سری ملاحظات رو رعایت کنن. اگر در این حوزه ملاحظات رعایت نشه، خب منجر به خسارات میشه. ما تو حوزه سایبری یه بخش ایمنیه که خب یه عده متولیش تو کشور مشخصه، در حوزه کسانی که این کارها رو متولی هستن. یه بخش امنیت سایبری هست، باز اون هم متولیش مشخصه. یه بخش دفاع سایبری، یعنی ما اون حوزه های رصد و پایش تهدیدات دشمن در این حوزه که مطمع نظر دشمن چیه و ما هم رصد کنیم، هم پایش کنیم تهدیدات رو و هم اقدامات مقابله ای رو انجام بدیم. الان شنوندای عزیز ما مستظر هستن که یکی میتونه با یه باج افزار بیاد، طرف مقصد یا منظورش اقدامات این هست که بتونه از این راه درآمد و یا کسب بول معروف به نوعی منفعتی داشته باشه. بله. یه موقع دولت ها هستن، یه موقع دشمن هست که به قصد اخلال در خدمت رسانی به مردم، به قصد به هم ریختن جامعه، به قصد تخریب زیر ساختا از این منظر و از این راه ورود پیدا میکنه و موجب میشه که زحمتی برای کشور درست بشه یا اخلال ایجاد کنه که سرویسی که مردم میخوان دریافت کنن اون سرویس مختل بشه و موجب نارضایتی مردم رو به دنبال داشته باشه.
بله بله، خب خیلی پر مسلمه سردار که این موضوع موضوع بسیار اهمیت داری برای مردم. هر روزه مردم وقتی که از خونه بیرون میزنن با جاهای مختلفی در ارتباط هستن، اما از حالا مثلا شرکت اتوبوسرانی، مترو، نمیدونم بانک‌ها و شرکت‌های مختلف، ادارات مختلف و همینطور سامانه‌هایی که وجود داره و از این سامانه‌ها مردم هر روزه دارن خدمت میگیرن و کاراشون رو دارن انجام میدن. یه دونه از این سامانه‌ها مختل بشه، یعنی واقعا ممکنه که اتفاقات جالبی نیفته. فکر میکنید که مردم چه کمکی میتونن بکنن در راستای کمک به پدافند غیرعامل؟ آیا کاری از دست مردم برمیاد که کمک باشن؟
استفاده دشمن برای مردم، خب این بحث سایبری و یا استفاده از این فضای سایبری، یه بخشش که عرض کردم دستگاه خدمات رسان هستن و اونها هست، مبتنی بر مردم رو امروز تو همون جنگ شناختی یا به نوعی جنگ ادراکی و ذهنشون رو به هم ریختن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
بله.
خب ما وقتی میایم به شبکه‌های اجتماعی خارج پایه اعتماد میکنیم، حالا صرف نظر از این که اون چه اطلاعاتی به ما میده، ولی یک سری اطلاعات رو از ما میگیره، یعنی خب طبیعیه دیگه، وقتی شما روز اول داری وارد این شبکه اجتماعی میشی یه سری بول معروف چیزا رو میاره، میگه این به عکست، به فیلمت، به داده‌هات، به مخاطبینت، به همه اینها دسترسی داره. همه اینها رو قطعا تو موقع در خود شما در یک سال گذشته دیدید که تلگرام اومده یه بخشی از این اطلاعات رو به فروش گذاشته یا ایده رو از این طریق اومده به اون مقاصد خودش رسیده. خب در استفاده از این شبکه‌های اجتماعی قطعا باید رعایت، یعنی اون بدونن که اینجا همون جوری که اسمش گفت هست، فضای مجازیه، اون طرف میتونه هر فردی باشه یا اصلا یه ربات باشه یا خیلی از این، یعنی یک سواد در این حوزه خودشون رو و اطلاعات خودشون رو بالا ببرن و به هر چیزی اطمینان نکنن، به هر نوشته‌ای، به هر فیلمی، به هر عکسی، به هر الان گاهی اوقات از همین طریق هم میبینی که چقدر افراد رو اومدن فریب دادن و پولشون رو خالی کردن توی این قصه که حالا تو حوزه پلیس فتا اینا هست. ما یه نظام عملیات پدافند سایبری رو بر اساس اون حوزه وظیفه مندی سازمان ما که به استناد ماده 8 اساسنامه که ابلاغ فرمانده معظم کل قوا هم هست، در سال 98 این به تصویب رسید. یعنی یه سری وظایف رو برای دستگاه‌ها و ملاحظات رو برای دستگاه‌ها اومده گفته که چه کار باید بکنن، تهدیدات رو اونجا تعریف کرده. امروز هم تهدیدات ترکیبیه، یعنی فقط صرف اقتصادی، صرف سیاسی، صرف سایبری نیست، توامان داره، یعنی یک مجموعه به صورت ترکیب داره اقدام میکنه. فلذا آگاهی مردم در این حوزه خیلی میتونه مؤثر باشه.
بعد به نکته بسیار خیلی بسیار مهمی اشاره فرمودید سردار، این که مردم تفکر انتقادی داشته باشن، هر خبری، هر تصویری، هر مطلبی رو بلافاصله باور نکنن، جستجو بکنن، سعی کنن که منبع اصلی خبر رو پیدا بکنن، منبع اصلی تصویر. و یه مقدار آدم به قول قدیمی ها میگفتن سر دادم کلاه خودش رو قاضی بکنه، ببینه که واقعا آیا چنین چیزی امکان داره، آیا با عقل جور در میاد چنین مطلبی. یه مقدار آگاهیشون رو هم تو که شما اشاره فهمیدید سواد رسانه‌ای خودشون رو بالا ببرن میتونه خیلی کمک بزرگی باشه در کنار پدافند غیر عامل که به هر حال دارن عزیزان هموطن که در این بخش خدمت میکنن دارن کار خودشون رو انجام میدن. ولی اگه مردم همراهی بکنن این کاری که داره انجام میشه صد چندان برکات خودش رو نشون میده، اونم برای خود مردم. برکاتش برای خود مردم هست، بابت امنیتی که خواهند داشت، بابت آرامش خیالی که خواهند داشت و همه اینا برای مردمه. خیلی تشکر میکنم از شما.
بعد من اینو حالا از همین برنامه شما استفاده کنم میکنم. به مردم اطمینان بدیم که ما در حوزه پدافند سایبری، سازمان پدافند غیرعامل، اقدامات خوبی رو در بحث مسئولسازی زیر ساخت ها انجام داده. یعنی ما هر روز چندین مول معروف اقدام خرابکارانه رو تو این حوزه داریم، تو اون مراکز حیاتی و حساسمون که حالا تو سطح بندی صورت گرفته، اقدامات پدافندی رو با استفاده از همین جوانان که مالا 8 سامانه رو هم امسال در روز نشست خبری سردار ریاست محترم سازمان اعلام کرده بود، این سامانه ها همه توسط جوانان بومی ما با همون شعار پدافند دانش بنیان، حفاظت زیر ساخت ها، تداوم کارکردها برای مردم. یعنی در این حوزه به مردم اطمینان میدیم که ما در این حوزه تو رصد و پایش تهدیدات و اون آگاهی بخشی دستگاه های متولی، اون اقداماتی که باید انجام بشه به عنوان اون سرباز مردم، به عنوان کسانی که حافظ دارایی های مادی و معنوی مردم هستیم اقدام میکنیم. از اون طرف هم طبیعی است که مردم عزیز ما باید ضمن این که از این خدمات بهره میگیرن، ضمن این که حالا تو این فضا هستن، آگاهی داشته باشن در یک فضایی هستن که در این فضا ضمن این که فرصت هست تهدیداتی هم متصور هست. با این آگاهی اگر بخوان استفاده بکنن اون موقع قطعاً خودشون بیشتر سود میبرن.
خیلی متشکرم از شما. بله انشالله که همینطور خواهد بود، با مردمی آگاه و همیشه هوشیار و همیشه در صحنه. امیدواریم که اقداماتی که پدافند غیرعامل انجام میده با همراهی مردم عزیز ایران بتونه اون ثمرات خودش رو به وضوح نشون بده. سردار محمدعلی قمی، معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل، خدا قوت بهتون میگم و خدا نگهدار.
تشکر، من از شما موفق باشید.
به جمع ما پیوستید، اینجا رادیو گفتگوست، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی. مجله علمی روزانه از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه هر هفته از ساعت 9 تا 10 صبح. از این فرصت استفاده بکنم یه خبر کوتاه خدمتتون بخونم. دوستان، عنوان خبر این هست: خواب کوتاه خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن رو افزایش میده. مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه کالج لندن انجام شده نشون میده که خواب کمتر از 5 ساعت در اواسط تا اواخر زندگی میتونه با افزایش خطر ابتلا به حداقل 2 بیماری مزمن مرتبط باشه. با بالا رفتن سن افراد، عادت‌های خواب و ساختار خواب اونها تغییر میکنه. با این حال توصیه میشه 7 تا 8 ساعت در شب بخوابید، زیرا مدت خواب بالاتر یا کمتر از این قبلا با بیماری‌های مزمن فردی مرتبط بوده. متشکریم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعتم خدمتتون اعلام کنم 9:26 دقیقه است. ۶۵ ۲۲۸۵ در اختیار شماست، همطور 30,000-10,035 برای اینکه سوالهای خودتون رو بپرسید از مجله علمی روزانه در حوزه علم، پزشکی و اقتصاد و آنچه که به علم مربوط میشه، چون اینجا یک مجله علمی است. و ضمنی که اگر از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو ثبت بفرمایید. به هر حال از هر طریقی که با ما در ارتباط باشید دیده و شنیده خواهید شد. متشکرم.
علم و زندگی.
اما همطور که در اوایل برنامه عرض کردم خدمت شما، امروز در خصوص نمایشگاه فناوری‌های گیاهان دارویی هم گفتگو خواهیم داشت. همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر مهدی سیف‌سهندی، دبیر ستاد توسعه علوم و فنون گیاهان دارویی و طب سنتی و دبیر ششمین نمایشگاه فناوری‌های گیاهان دارویی. آقای دکتر سهندی، سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون و خسته نباشید. خودمون
باشید. خیلی متشکرم، ممنونم که این فرصت به ما دادید. یک کلیتی در ابتدا در خصوص نمایشگاه فناوری‌های گیاهان دارویی بفرمایید.
زنده باشید. نمایشگاه، این دوره ششمین دوره این نمایشگاه هستش که برگزار میشه و توی این نمایشگاه ما سعی می‌کنیم توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و فناور رو به نمایش بذاریم تو حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی.
بسیار.
بله.
بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
بنوشید. ما سعی کردیم توی این دوره علاوه بر دستور نمایش فناوری‌های این حوزه، سعی بکنیم توسعه اکوسیستم نوآوری رو هم مد نظر داشته باشیم و همینطور توسعه بازار رو برای این شرکت‌ها. خب ما تو توسعه بازار سعی کردیم که برای اولین